پرسش پاسخ صفحه 277. در آیه 89 گفته شد رسول خدا هم شهید هست صلی الله علیه وسلم. ارتباط شهیدی که به طور معمول تعریف میشه، یعنی کسی که در راه خدا کشته میشه، با این شهادت چیه؟ خب این در جلسه قبل توضیح دادیم. شهید در اصل به معنای قرآنیش کسی که شهادت میده. شهید بر وزن فعیل، و فعیل هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول. و اینجا شهید به معنای شاهد هست، کسی که شهادت میده. حالا کسی که کسی رو یاد داده، کسی رو با عملش، مثلا در عمل باعث شده کسی متوجه نکته‌ای بشه، به هر شکلی وقتی که کسی رو متوجه میکنه، اون به عنوان شاهد که اون طرف واقعا فهمیده، دیده، یاد گرفته. چون وقتی کسی یاد نگرفته باشه، اون شخص معذوره. ببینید، انسان با فهم و درکش، این نکته امتیاز انسان و حیوان و انسان و ملائکه، و فقط همین نکته ما داریم دیگه، امتیاز دیگه نداریم. نکته فهم و درک، قوه ادراک، قوه دانش. خب حالا این نکته خیلی مهمه و خدا هم به این نکته خیلی احترام میذاره و به همین خاطر کتاب و پیغمبرا میفرسته که ما بدانیم، دانش داشته باشیم. کسی که دانش نداره، اون شخص خدا بهش عذاب نمیده، چون ناعادلانه میشه. خدا هم فرموده بارها در قرآن، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا ما نفرستادیم یک رسولی که بهش توضیح بده، بون یاد بده، ما هم عذاب نمیدیم شخص رو. خب این شامل دنیا و خاصتاً آخرت میشه. به همین خاطر کسی اگر دانش نداشته باشه، مستحق عذاب نیست. حالا اون کسایی که به دیگران میگن و کمک میکنن به خرد و دانش آدم، این افراد آموزگار و آموزنده، اینها شاهدان هستن که به اونها فهم و درک و دانش رسوندن، و این افراد خیلی مهمن، در روز قیامت خیلی به درد میخورن. اون کسی که در راه خدا کشته میشه، چرا کشته میشه اگر واقعا در راه خداست؟ چون زمانی در راه خداست که اون ور آدم یک شخص تجاوزکاری باشه، متجاوز باشه و در مقابله با کفار باشه. وقتی در مقابله با کفار هست که اونا به ضد خدا هستن، این در دفاع از خدا داره میره، از دفاع از دین خدا، و حاضر شده جون خودش رو بده به عنوان شاهد هست که اونا حاضر شدن با اینایی که به حساب دین خدا رو پذیرفتن دارن مبارزه میکنن، و اینها جون خودشون رو برای دفاع از دین خدا دادن. این میشه بالاترین شاهد، اون خون خودش رو داده. تشابهش اینجاست و کل اون اصل مسئله، همون نکته اولی که خدمت شما عرض کردم، برای فهم و دانش و یادگیری. در روی 84 جلسه قبل هم توضیح دادین که هر کس میتونه شهید باشه. منظور از شهید یکی از درجاتی است که به افراد داده میشه. هر کس که اینجوری به دیگران یاد داد میتونه که شهید باشه، به هر کسی داده نمیشه. پس کسی که در این قسمت قناعت شخص و فهم و درک و دانش شخص مؤثر بوده، اینا میتونن به عنوان شاهد باشن. حالا امکان داره که یک نفر برای یک نفر شاهده، یک نفر برای 10 نفر شاهده، یه نفر برای 100,000 نفر شاهده، و یک نفر به مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم که بزرگترین شاهد هاست، برای میلیاردها آدم شاهده. که این شهادت البته خودش دردآوره. ببینید خیلی سخت سنگینه که شما به شخص دین خدا رو، کلام خدا رو رسوندی و طرف مقابل کلام خدا رو فهمیده ولی نپذیرفته، چون با یک سری منافعش در تضاد، حاضر شده که اون حکم خدا رو رد کنه، باهاش مبارزه بکنه. روز قیامت که شما میگی من بهش گفتم و رسوندم، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون دیگه دلیلی نداره که بگه من نفهمیدم، چون این داره گواهی میده که من بهش گفتم این حکم خداست. دیگه آخه چرا اون حکم خدا رو زیر پا گذاشتی؟ جواب بده. اون که جوابی نداره، خب نتیجه چی میشه؟ با شهادت این اون روانه جهنم میشه. ببینید این صحنه خیلی سنگینه که یه آدمی، حالا اون آدم امکان داره که شما بشناسی، همشهریت باشه، اصلا ممکنه یکی بچهش باشه، شاگردش باشه، رفیقش باشه، استادش باشه، هر کسی ممکنه باشه، که با شهادت اون یکی روانه جهنم میشه و شما روانه جهنم بودنش رو الان میفهمی، میبینی. خیلی دردآور این قضیه. به همین خاطر این آیه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برش خوندن گریه کرد، اشکاش از چشاش سرازیر شد، چون واقعا صحنه شاهد بودن که یک اتفاقات خیلی درناکی در صحرای قیامت اتفاق میفته خواهد بود و 100% هست، هم بر اون کسی که و شاهدن و مشهود، اون کسی که علیه شهادت میدن و کسی که شهادت میده، بر هر دو سخت و سنگین و گرانه. ولی این صحنه حتما هست. چرا؟ تا عدالت خدا و رحمت خدا برای همه ثابت بشه که خدا به کسی ظلم نکرده. این برای همه باید اثبات بشه. اون که روانه جهنم میشه، جهنم شوخی نیست. خب یه همچه تاوانی بخواد پس بده، تاوان چیه؟ تاوان کارهای خودشه که دانسته اون کارا رو انجام داده، یه وقتی از چشم خدا نبینه. به این خاطر این صحنه‌های شاهدی باید اونجا برقرار بشه. آیا داستانی در مورد این زن آمده؟ خب داستان که ذکر شده، حتی اسم این زن رو گفتن که این زن در میان قریش به حساب یک زنی بوده، اونجا این کاری میکرده و این حرفا، ولی این که یک شخص واقعی باشه، خب اسمش گفتن، حالا چند تا صحت داره، ولی در کل شبیه این بودن مهمه. اسم مهم نیست که کی باشه، واقعی باشه یا نباشه. البته داستانهای قرآن همشون واقعی ها، داستانهای قرآن، منتها اگر یک تمثیلی بزنه شما به مثل یه آدمی که فلان میکرد نباشید، خب این یه تمثیلیه که از یک تمثیل میخواد به شما آموزش بده و هدف اون تمثیله، این داستان نیست، یه تمثیله. تفاوت داره که قصه های قرآنی چیه و تمثیل های قرآنی چیه. خب این امکان داره که شخص واقعی باشه، امکان داره نباشه. در هر دو صورت هدف اصلی چیه؟ که شبیه اون رفتار از شما صادر نشه. عهد و پیمان پدر و مادر در قبال بچه ها چگونه است؟ درسته، این هم یک نوع عهد و پیمانه و برعکسش هم هست و انواع، ما اصلا تو زندگیمون انواع عهد و پیمان ها داریم. یعنی شما که نشستید نیستید که عهد و پیمانی برگردنتون نباشه. از عهد و پیمان بندگی در مقابل خدا گرفته، در مقابل خودمون از خودمون محافظت بکنیم، عهد و پیمان با خودمون که به فکر خوشبختیمون باشیم، خوشبختی بعد از این دنیا برای خودمون رقم بزنیم. ما خیلی تعهدها داریم. حالا تعهد پدر و مادر در قبال بچه ها، این که از اون بچه محافظت بکنن، جسمن احساس مسئولیت داشته باشن که بچه کار دست خودش نده، خودش رو نابود بکنه، در یک سنینی عقلش خوب کار نمیکنه که از خودش محافظت بکنه، دست به هر چیزی میزنه، از هر جایی امکان داره خودش رو پرت کنه، نمیفهمه. و بعد از اون مواظبت از جسم در قدم اول، و بعد از اون دیگه مواظبت از رفتار و اخلاقش، از ایمانش. این وظیفه داره که تا میتونه بچهش رو به سمت خدا راهنمایی بکنه، خدا رو بهش آشنا بکنه، این وظیفه رو داره. حالا وقتی که بزرگ شد، بچه با اختیار خودش اون راهنمایی های پدر رو پس میزنه، چیزی که مادر بهش گفته کنار میزنه و میره به چیزی که خودش دلش میخواد، اونجا دیگه پدر و مادر مقصر نیستن، گناهکار نمیشن دیگه. وقتی بزرگ شد، بچه عاقل شد، بالغ شد، سن 20 و بالاتر، دیگه مسئولیتش با خودشه و پدر مادر نقش مشاور و دوست و همراه و راهنمایی کننده باش هستن. نیاز به پرخاشگری و دعوا و نمیدونم از خونه بیرون کردن و مشاجره و اصلا نیاز به این چیزا نیست که به هر قیمتی شده بچه رو به راه درست بیاره. دیگه اون به بعد خودش فهم و درکش رو به دست آورده و خودش مسئول پاسخگویی اعمال خودش. پدر و مادر فقط این رو متوجهش میکنه که تا حالا وظیفه ما بود، حالا تو بزرگ شدی، بزرگت کردیم، فقط هر کاری انجام میدی بفهم که یه خدا هست و یه قیامتی وجود داره. حواست حداقل به این دوتا خیلی باشه، که این دنیا حساب و کتابی داره، همین جوری نیست. حتی این تو این دنیا هم اگر دست به یک کارهایی بزنی، به دیگر رو آزار برسونی، خب زندان میری، شکایت ازت میکنن، خسارت باید بدی، جریمه میشی، همه چی داری. هم در دنیا با انسانها این داری، هم در دنیا و آخرت با خدا داری. این رو به عنوان مطلب آخرم تو مغز و مخش جا میدن. بعد دیگه حالا در کنارش به عنوان پدر مادرش هستند و با هم زندگی میکنن دیگه. اون جریانات بعد اگر فرزند ایجاد کرد، پدر و مادر خیلی خودشون رو نگران نکنن. در آیه 89 منظور از امه میتونه امت موسی، عیسی و محمد باشه. خب اینجا که قبلش اسم از اینا نیومده، امکان داره با یک امتی باشه که اون امت امت موسی باشه، عیسی باشه، یا امت محمد باشه، با هر کس میتونه باشه. اینجا خاص نباید بکنه امت خاصی. اونا میتونن یک از اون امتها باشن به مثل بقیه امتها. مردی که تأمین کردن خانوادهش مسئولیت دارد ولی سر باز میزند، خب دقیقا یکی از اون تعهد هاست که گناهکار میشه دیگه. یعنی باید مسئولیت قیامت بهت پاسخ بده چرا همچی کاری کرده. یا مثلا در زمینه علاوه بر تأمین هزینه های مادی، تأمین مسائل روحی، عاطفی، محبت، اینا به نسبت همسرش، این هم مسئولیت داره. خدا این رو گذاشته و جعل بینکم مودتن و رحمتن. هم مرد مسئولیت داره و هم زن مسئولیت داره که بین همدیگه انس و الفت و محبت و عشق برقرار بکنن. خب توی اون قسمت هم خیلی مهمه به نسبت فرزنده و اعتماد سازی و اونو. تمام اینا تعهد هاست و خدا طرف ماست. یعنی در مقابل زن مرد نیست، خداست. در مقابل مرد زن نیست، خداست، وقتی که به تعهداتش عمل نمی کنه. آیه 143 بقره طبیعی همین آیه 89 هست. آیه 143 بله، و کذالک جعلناکم امتاً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسیار خوب، آفرین، کاملا درسته. به عنوان شاهد اینجا ذکر کرده هم ماها شهیدیم، هم پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما شهیدیم به نسبت امتهای گذشته با رفتار درست به این دین. اگر ما مسلمان ها در کارمون غدر و غش و خیانت باشه، ما شهید نیستیم. زمانی ما و کذالک جعلناکم امتا وسطا، زمانی که ما امت مختار، امت بهتر، زمانی هستیم و زمان شهید بر مردمیم که در کارهامون صادق باشیم، عادلانه حرف بزنیم، عادلانه ببینیم، نگاه تحقیر نداشته باشیم، کارهامون، شغلهامون، بعد اون صنعتهامون، سازه هامون، هر کاری در دست میزنیم، هر کسی به شغل خودش در اون کار خودش کارش رو به نحو احسن و با مسئولیت بالا انجام بده، این خودش بروز داره، شهود داره، شهید دیگه. دیگرا از اون رفتاری که شخص از دین و قرآنش گرفته ببینید چه جور داره زندگی میکنه، چه دنیایی ساخته، چه اخلاقی اینجا راه انداخته با همون ایمان قرآنش. دیگرا دیگه چرا نپذیرن این دینی که این همه در دنیا چیزای قشنگ و زیبا از خودش بروز داده در این خدمت به جهان، خدمت به دنیا، همونطوری که زمان صحابی این کار انجام دادن، تابعین انجام دادن، خدمت کردن به دنیا. امانتداری هم نوعی عهد است در نزد خداوند. چگونه دارد امانتداری نوع عهد؟ بله، و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. شما با کسی یه مسئولیتی از کسی به عهده میگیری، حالا مسئولیت کار باشه، یه شیعی باشه، پولی باشه، طلایی باشه، فرقی نمیکنه، یه کار باشه. وقتی از کسی به عهده گرفتی، اذا عاهدتم شده، و بعدش و اوفو به عهد الله، یالا حالا دیگه به عهد خدا وفا بکن، شامل هر چی شما فکر میکنید میشه. اینم بگم خیلی راحت کنم که در قرآن یکی از آیات اساسی دین اسلام آیات اساسی قرآن همین آیه است، ان الله یامر بالعدل والاحسان، آیه 90 و در ادامهش آیه 91. این آیه 90 لب قرآنه، خروجی که باید قرآن داشته باشه و دنبالشه این آیه است. سعی بکنیم آیه رو حفظ بکنیم. و اتفاقا هم اگر دقت فرمودید روی منبرها پایان خطبه دوم همین آیه خیلی از خطیبا میخونن، ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، که مدام در هر جمعه تکرار بشه که خلاصه دین چیه، ما باید مواظب رفتار و کارهامون باشیم. خیلی آیه اساسی و مهمی هست. کسی که به خاطر مشکلی برای همسرش پیش آمده، از تصادف یا مریضی، این امتحان خداست، باید به عهدش وفا کنه. بله، از تصادف یا مریضی این امتحان خداست و باید به عهدش وفا کنه. الان دیگه باید جفا بکشه، بالاخره این همه سال همسرش در کنارش بوده، الان همسرش مریض شده، تصادف کرده، یه مشکلی براش پیش اومده، یا مشکل جسمی، روحی، روانی، هر نوع مشکلی، الان دیگه اون عهد زن و شوهری باید کمکش کنه، در کنارش وایسه. و اتفاقا که فرمود ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، در قدم اول همون زنش از همه اولاتره، یه جایی مادرش از همه اولاتره، یه جایی پدرش از همه اولاتره. ذی القربى یعنی بستگی داره به اون کار و شرایط، الان چه اتفاقی افتاده و الان کدوم یکی اولاتره که کمکش کنه، به دادش برسه، در کنارش باشه، قوت قلبی باشه. آره، اینا همش امتحان خداست و باید به عهدش وفا کنه، خدا این میخواد. حالا اگر اینجوری باشه، شما فکر نمیکنید چقدر شیرین میشه دنیا؟ طرف مشکل برخورده با احساس مسئولیت، در کنارش میمونه، و الا یک انسان تلف میشه از تنهایی، در وقت خوشی باش بود، در وقت گرفتاری رهاش بکنه، چه بر سر آدم میاد؟ خدا امر کرده که باید وایسی پاش و باش باشی. ببینید، و این عبادته، ثوابه، خوشبختی آخرته. چیکار کنیم که تفسیر به یادمان بماند؟ الان که شما صحبت کردید دوباره فراموش میکنیم. آیا باید یک سفر رو چند بار گوش بدیم و یادداشت برداری کنیم؟ کاش بیاید روزی که مثل شما استاد بشم. عرضم به خدمت شما، شما استاد ندیدید که اینجوری میفرمایید. این یکی، در حد معمولی داریم ترجمه روان میکنیم، نظر لطف شماست. ولی اینکه ما چیکار کنیم صفحه رو فراموش نکنیم، بفرمایید که قبل کلاس بخونید اون صفحه رو، حتما یکی دو بار سه بار بخونید، از دو سه تا تفسیر بخونید. گوش که دادید بعد از اونم دوباره مرور کنید، یک بار دیگه اون صوتی رو گوش بدید، همراه که گوش میدید صفحه قرآن هم جلو روتون باشه، نگاه بکنید. این کار رو انجام بدید، بیشتر تو ذهن میمونه، ولی باز هم چیزایی فراموش میشه، عادیه دیگه. به همین خاطر قرآن دور دوم دور سوم هم آدم باید بخونه. زنی که نتونه به شوهرش محبت و احترام کنه دلیل محکمی داره، ولی به خاطر همین که نمیتونه محبت و احترام به شوهرش رو بکنه، بخواد طلاق بگیره، گناهی داره. اگر شخصی میفهمه که در زندگی زناشویی نمیتونه اون وظیفه زناشویی رو انجام بده، حالا زن در مقابل مرد یا مرد در مقابل زن، اونجا مطرح بکنن و با تفاهم با هم از هم جدا بشن. اگر دو نفر توافق کردن جایی که حق دیگری تلف میشه، آیا با همین ضایع کردن حقوق ولی ادامه بدن، یا با توافق هم احساس بکنن که جدا بشن، شاید بهتر بتونن یک زندگی بعدی به زندگی بهتر برسن، اون موقع بهتره که از هم جدا بشن. پس به مجرد این که خودش تصمیم گرفت نه، با هم صحبت بکنن و رسیدن به حق بهتر از ادامه ناحقیه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.